اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز دوشنبه 11 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید با وجود بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. یونما در اعلامیه‌ای که دیروز یکشنبه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرده نوشته است که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان خیلی واضح است، چرا که آنها از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره‌شان حذف شده‌اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش رادیو آزادی پاسخ نگفت، اما پیش از این ادعا کرده بود که حقوق همه افغان‌ها در افغانستان تأمین است. یونما میگوید طالبان همچنان به قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه فیزیکی ادامه می‌دهند و کسانی که از حقوق بشر و ویژه حقوق دختران و زنان حمایت می کنند با دستگیری و بازداشت های خودسرانه، تهدید و سانسور روبرو می شوند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده است که تعهدات حقوق بشری را برای آینده باثبات و صلح آمیز افغانستان بپذیرند و مطابق آن عمل کنند. نصرت حق پرست حریف استرالیاییش را در UFC ناکاوت کرد و $50,000 آمریکایی جایزه گرفت. بنابر گزارش سازمان جهانی UFC، نصرت حق پرست ورزشکار مبارزات آزاد افغان دیروز یکشنبه 19 قوس موفق شد که حریف استرالیاییش به نام جیمی مولارکی را در روند اول با ضربات مشت ناکاوت کند. این مسابقه که در شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا برگزار شد، حق پرست توانست که شماره پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به عدد 16 برساند. با سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت جوانان 19 سال، افغانستان با تفاوت 73 دوش نیپال را شکست داد. این مسابقه دیروز 10 دسامبر ساعت 10 صبح به وقت کابل آغاز شد. تیم کرکت نیپال برنده قرعه شد و توپ اندازی یا بالینگ را انتخاب کرد. تیم کرکت افغانستان در آور 49.3 با از دست دادن 9 بازیکن 261 دوش انجام داد. نیپال 40.1 آور بازی کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش 188 دوش انجام داد. این دومین مسابقه تیم کرکت 19 سال افغانستان در این جام بود. در مسابقه اول تیم افغانستان مغلوب تیم هند شد. تیم افغانستان به تاریخ 12 ماه دسامبر در سومین بازی با مسافه تیم پاکستان می رود. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته است که مدافعان حقوق بشری را از بند رها کنند. ریچارد بنت این خواست را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق بار دیگر مطرح کرده است. بنت نوشته است که از طالبان می‌خواهد که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر همه مدافعان حقوق بشری را که به دلیل استادگی برای حقوق بشر به شمول 4 فعال زن که از 19 ماه سپتامبر بدین سو بازداشت شده اند را رها کنند. یک روز پیش نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز خواستار رهایی فوری مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رسانه رسمی ایران دیروز 10 دسامبر گزارش داد که این کشور با اضافه کردن طیاره‌های بی‌سرنشین مجهز با میزایل‌های هوا به هوا قابلیت های دفاعی خود را بیشتر از پیش تقویت کرده است. در گزارش خبرگزاری رسمی ارنا آمده است که 10 طیاره بی سرنشین نوع کرار مسلح با میزایل های مجید در سیستم دافع هوا در مرزهای این کشور جابجا شد. این طیاره های بی سرنشین که قابلیت پرواز تا 1000 کیلومتر را دارند دیروز در جریان مراسم در اکادمی نظامی تهران به نمایش گذاشته شد. نیروهای اسرائیلی دیروز یکشنبه به سمت جنوب غزه در حال پیشروی بود، جایی که صدها هزار غیر نظامی و دلیل بمباردمان و درگیری های شدید پناه آورده اند. هرزی هالیوی لویدرستیز اسرائیل بروز شنبه گفت در نظر دارند تا عملیات نظامی خود را علیه گروه تندرو حماس در نوار غزه شدید تر کنند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. یک روز قبل از اظهارات هالیوی، ایالات متحده مسوده قطعنامه ملل متحد را بروز جمعه ویتو کرد. در مسوده قطعنامه خواسته شده بود که آتش بس فوری بین اسرائیل و گروه حماس در غزه برقرار شود. یک گروه ناظر میگوید که اردوی سوریه بر منطقه‌ای که آخرین مرکز بزرگ شورشیان دانسته می شود بمباری کرده و 5 غیر نظامی کشته شده اند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه گفت که نیروهای رژیم سوریه ساحات مسکونی و صناعتی را در ادلب و شهرک سارمین هدف قرار داده اند. با گفته این نهاد در این بمباردمان 24 غیر نظامی زخم برداشته است. خبرنگار فرانس پرس میگوید که 2 کودک شامل کشته شدگان است. با گزارش این خبرگزاری، گروه هیئت تحریر الشام به رهبری شاخه سابق القاعده در سوریه مناطق زیادی از ولایت ادلب و بخش‌های ولایات حلب، حما و لاذقیه را در کنترل دارد. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت اسرائیلی، 3 عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب غرب سوریه کشته شده اند. 2 منبع نزدیک به حکومت دمشق با تایید خبر کشته شدن اعضای این گروه تندرو لبنانی گفتند که در این حملات یک شهروند سوری که با این افراد همراه بوده است نیز کشته شده است. اردوی اسرائیل در مورد حملاتی که بر منطقه القنیطره سوریه در نزدیک ارتفاعات جولان تحت اشغال اسرائیل صورت گرفت اظهار نظر نکرده است. از سالها بدین سو اسرائیل بر مواضع در سوریه حمله می کند که آنها را مرتبط به ایران می داند. از سال 2011 میلادی زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و ایران حمایت را از رئیس جمهور بشار الاسد بیشتر ساخت، نفوذ تهران در سوریه افزایش یافته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران توافق هسته‌ای موسوم به برجام با قدرت‌های بزرگ جهان را بی‌خاصیت خواند. عبداللهیان که به تاریخ 9 ماه دسامبر در پوهنتون تهران سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت که ایران خواهان بازنگری در این توافقنامه هسته‌ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی به طور یکجانبه از آن خارج شد. با گفته حسین امیر عبداللهیان، با گذشت هر روز این توافق نامه به اهمیت تر می شود. رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری مصر دیروز آغاز شد. 3 کاندید انتخابات ریاست جمهوری که برای رقابت با السیسی صلاحیتشان تایید شده است، شخصیت‌های کمتر شناخته شده هستند که در انتقاد از السیسی خاموش بوده اند. به نظر می رسد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور برحال مصر در نتیجه این انتخابات همچنان برای 6 سال دیگر در قدرت باقی بماند. این انتخابات در سایه جنگ در باریکه غزه در مجاورت این کشور و با وجود وضعیت سخت فزاینده اقتصادی این کشور برگزار می شود. انتظار می رود نتایج به تاریخ 18 دسامبر یعنی 8 روز بعد اعلام شود. رأی گیری از 9 صبح دیروز آغاز شده و الی 9 شب به وقت محل برای 3 روز ادامه دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جمهوری دموکراتیک کانگو قرار است در 20 ماه دسامبر انتخابات ریاست جمهوری را در این کشور برگزار کند. تحلیلگران میگویند که در حالی که کمیسیون مستقل ملی انتخابات این کشور برای تضمین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تمام کوشش های خود را انجام می دهد، معضلات مربوط به امنیت در برخی از مناطق کشور و توزیع مواد مربوط برای دهندگان همچنان وجود دارد. صدای امریکا از نیروپی در این مورد گزارش دارد که برگردانی در آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
مبارزات انتخاباتی برای این مقام عالی در جمهوری دموکراتیک کانگو در حال انجام یافتن است. فلیکس شیسکیدی رئیس جمهور فعلی که در صدد یک دوره دوم ریاست جمهوری است، مبارزات انتخاباتی خود را با ترغیب هزاران حامیش برای تجدید اعتماد به خیش آغاز کرده است. نامزدهای دیگری که برای همین مقام با هم رقابت میکنند شامل دنیس موکوگه برنده جایزه صلح نوبل، رقیبی که در انتخابات ریاست جمهوری 2018 در رتبه دوم قرار گرفت، مارتین فایلو و مویس کاتومبی والی سابقه منطقه غنی از مس کاتانگا میباشد. دنی آیدا یکی از مدیران ارشد مقیم مؤسسه ملی دموکراتیک در جمهوری دموکراتیک کانگو میگوید که برخی از مخالفان در حال تشکیل یک اتحاد هستند.
شمار نامزدان در ابتدای مبارزات انتخاباتی 26 نفر بود، اما طوری که می‌دانیم 3 یا 4 تن از آنان تصمیم گرفتند و مویز کاتومبی به پیوندند. ما می‌دانیم که مذاکرات بین مکوگا و فایلو نیز در جریان است.
آیدا میگوید در حالی که کمیسیون مستقل ملی انتخابات در این کشور برای اطمینان از برگزاری انتخابات در 20 دسامبر انجام می‌دهد، اما با چند مشکل نیز روبروست. این کمیسیون اخیراً اعلام کرد که آتش سوزی در یکی از مراکز آن رخ داده است که بر مواد رای دهندگان از جمله دستگاه های رای گیری ضرر وارد کرده است. باز هم دانی آیدا از مؤسسه ملی دموکراتیک.
This is a challenge. We don't know if they've been replaced yet or if the Senate is going to buy some new materials.
اکنون این یک مسئله است. ما نمیدانیم که آیا آنان هنوز عوض شدن یا کمیسیون قصد دارد مواد جدید را خریداری کند. علاوه بر آن، برای برخی از نامزدان دسترسی به برخی از مناطق مانند شرق کانگو نیز یک مشکل است.
شرق جمهوری دموکراتیک کانگو حداقل 100 گروه مختلف شورشی را در خود جای داده است که با خشونت دست به گریبان شده است. با گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، تشدید تنش‌های اخیر تعداد افراد آواره در کانگو را به نزدیک به 7 میلیون نفر رسانیده است. نیرویی که توسط جامعه آفریقای شرقی گردآوری شده بود، سال گذشته در این منطقه مستقر شد تا به شکست برخی از گروه‌های شورشی از جمله M23، یک شبکه نظامی طرفدار تونسی کمک کند. اما رئیس جمهور تشسیکیدی بارها از ناکاره بودن این نیرو انتقاد کرده و از آنها خواسته است تا عقب نشینی کنند. ایمل نداری شیز از اهالی ولایت کوی جنوبی است، اما در 2 سال گذشته در کینیا پناهنده شده بود.
He promised the DRC population that his first.
بهترین کار این است که یک روز به خانه بروم و ترجیح می دهم هر کسی که برنده شود، چی برای دوره دوم تشکسیدی باشد، چی کاتومبی یا شخص دیگری، اولویت باید امنیت کشور باشد.
امبل گفت اگر صحبت از دیربناها باشد و اگر بتوانید در گوشه و کنار این کشور سفر کنید، در این روزها از جاده ها اثری وجود ندارد. او به ما گفت حتی اگر بتوان در 90% مواقع جاده ها را پیدا کرد، این جاده ها وضعیت خوبی ندارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، چهره های مخالف حکومت روسیه چی زندانی یا در تبعید و دست سپردن کانها در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که میخواد برای یک دوری دیگری در انتخابات کاندید باشد هنوز هم مقابله خواهند کرد. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
گروه های مخالف حکومت روسیه معتقدند پوتین بدون اعتنا به اینکه رای دهندگان چگونه رای خود را به صندوق میاندازند برنده اعلام خواهد شد. آنها میگویند که با این وجود آنها امیدوارند حمایت عمومی گسترده ای را که پوتین از آن برخوردار است تضعیف کنند، افکار عمومی را علیه جنگ در اوکراین تغییر دهند و به کسانی که با وی اعلام مخالفت میکنند بگویند که تنها نیستند. لوید ولکوف سیاستگزار ارشد الکسی ناونلیست:
سوال های وجود دارد که مقام ها نمی توانند با آنها پاسخ دهند. ما باید این مسائل را با جامعه مطرح کنیم. ناتوانی مقام ها در رسیدگی به این مسائل باعث ناامیدی و درد و مشکلات سیاسی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد شد که در صورت عدم پاسخگویی تنها پررنگ تر خواهد شد.
نیکولای پتروف محقق در مؤسسه امور بین الملل و امنیت آلمان معتقد است که بزرگترین ترس کرملین از انتخابات این است که وجهه پوتین آسیب ببیند.
انتخابات بسیار مهم است و باید بی سر و صدا و آرام اتفاق بیفتد و نشان دهد که مردم مقام ها را آنگونه که هستند میپذیرند و از این نظر برای کرملین بسیار مهم است که از هر گونه بندش و رسوایی اجتناب کند که ممکن است به نتیجه اعلام شده تردید ایجاد کند.
کمیته ضد جنگ که دیگر از گروه های اپوزیسیون روسیه که فعالان برجسته در تبعید را متحد می کند، مانند میخائیل خودروکوفسکی سرمایه‌دار سابق گری کاسپاروف قهرمان شطرنج و قانونگذاران سابق گنادی گودکوف و پسرش دمیتری شامل آنند. این کمیته نیز کمپانی را به نام نه به پوتین ایجاد کرده است. دمیتری گودکوف سیاستمدار مخالف روسیه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که هدف کل این کمپانی این است که به روس‌ها توضیح دهد که آینده بدون پوتین چگونه خواهد بود. وان موارد عبارت از روسیه بدون درگیری، بدون سرکوب، با تمرکز دولت بر موارد مانند اقتصاد و علم و آموزش خواهد بود.
در کشورهای با کمیت استبدادی شما می توانید بر ادراک تاثیر بگذارید، نمی توانید بر نتایج تاثیر بگذارید، شما می توانید بر عواقب عمل کرده آن تاثیر بگذارید. اگر کشور نخبگان و جهان صفایی طولانی زفراد را ببینند که آشکارا با سیاست های پوتین مخالف هستند کافی است. مهم نیست که کمیته مرکزی انتخابات در گزارش چه بنویسد.
پوتین 71 ساله روز جمعه اعلام کرد که دوباره برای ریاست جمهوری کاندید خواهد شد تا 6 سال دیگر در قدرت باقی بماند. او حتی ممکن در سال 2030 دوباره کاندید شود. رأی‌گیری انتخابات برای 15 و 17 مارچ برنامه ریزی شده است، اما پیروزی او کاملا قابل انتظار است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بر اساس گفته های فلسطینی ها، پس از حمله 7 اکتبر حماس بالای اسرائیل، خشونت های شرک نشینان یهودی در کرانه غربی رود اردن بیشتر شدت یافته است. این خشونت ها با وجود زیاد شدن فشار توسط اداره ریاست جمهوری جو بایدن بالا اسرائیل به شمول ممنوعیت سفر شهرک نشینان افراطی به ایالات متحده رخ می دهد. گزارشگر صدای آمریکا از یک منطقه در کرانه غربی رود اردن که خشونت های اخیر در آن رخ داده دیدن کرده و گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را ژیلا نوری می شنوید.
در باغای زیتون در منطقه قراوات بن حسان در کرانه غربی رود اردن، فلسطینی ها خبرنگار صدای آمریکا را به محل همراهی کردند که 3 روز قبل احمد آسی، مرد 41 ساله، پدر 6 طفل در زد و خورد با شهرک نشینان اسرائیلی کشته شد. برادر او میگوید که پس از ختم جنگ مردم قریه موتر او را که در وسط سرک رها شده بود پیدا کردند.
کسی از شهر ما موتر او را در محل که حادثه رخ داد دید. ما آنجا رفتیم. کسانی که با او بودند و بار آخر او را در این منطقه دیده بودند با جستجو پرداختند. جسد او را پیدا کردیم که تقریبا 4 ساعت قبل کشته شده بود.
شهرک نشینان از شهرک محل اقامتشان در آن سوی وادی اینجا آمده بودند. در یک نقشه‌ای که بر دیوار دفتر شاروال قراوات بن حسان نصب است، شرک‌های یهودی نشینان را نشان می‌دهد که منطقه آنها را احاطه کرده است. ابراهیم آسی می‌گوید که یک عضو دیگر اجتماع آنها در ماه فوریه توسط شرک نشینان کشته شد، اما نه هم مقامات فلسطینی و نه هم اسرائیلی‌ها آنها را در تامین عدالت کمک کردند.
ما از تمام شهروندان آزاد در جهان به خصوص در امریکا و بریتانیا می خواهیم تا در این موضوع مداخله کنند و اسرائیل را از این قتل عام مانع شوند و آنان را در برابر اقداماتشان و اقدامات شهرک نشینانی که تحت حمایت و حفاظت اسرائیل صورت می گیرد مسئول قرار دهند. این شهرک نشینان افراد ملکی را که امکانات دفاع زمین هایشان را ندارند هدف قرار می دهند.
طی هفته های اخیر حکومت بایدن بر اسرائیل فشار آورده است تا خشونت شهرک نشینان بر فلسطینی ها را متوقف سازد. به تاریخ 5 دسامبر ایالات متحده پس از تقاضای مکرر از اسرائیل برای متوقف ساختن خشونت ها اعلام کرد که صدور ویزای آمریکا را برای شهرک نشینان افراطی اسرائیلی ممنوع قرار می دهد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در طی خشونت های امسال 31 اسرائیلی به شمول کودکان در کناره غربی رود اردن توسط فلسطینی ها کشته شدند. فعالان حقوق بشر میگویند که از زمان آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل رقم کشته شدگان فلسطینی ها توسط شرک نشینان دو برابر شده است، به خاطر که شرک نشینان بهتر مسلح و بیشتر مهاجم تر شدند.
در درگیری های قبلی با شهرک نشینان فقط یک نفر از شهر نشینان مسلح می بود، آن هم با تفنگچه، اما اکنون چندین نفر با تفنگ های M16 مسلح هستند. تهدیدات شدیدتر و بیشتر شده و فلسطینی ها مجبور می شوند که خانه هایشان را در ظرف 5 روز ترک کنند.
در پاسخ کتبی بعد درخواست صدای آمریکا، مقامات قوای دفاعی اسرائیل نوشته است که آنها و اداره ملکی آنان برای برقراری امنیت همه باشندگان در شهرک‌ها و قریاجات منطقه اقدامات لازم را روی دست گرفتند. قوای دفاعی اسرائیل میگوید که آنها در درگیری که در آن آسی کشته شد بین طرفین مداخله کردند و جنگ را خلاص کردند. اما شاروال محلی میگوید که قوای دفاعی اسرائیل فقط از شرک نشینان اسرائیلی حمایت میکرد. برای پسر بزرگ آسی که 15 ساله است کشته شدن پدرش غیر قابل باور است.
مرا در این سن کم مجبور ساختند که مسئولیت خانواده هم را به دوش بگیرم.
شورای منطقوی شرک نشینان اسرائیلی به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، درگیری های سنگین در طول شب تا روز یکشنبه در سراسر غزه جمله در شمال ادامه یافت. این در حالی است که اسرائیل پس از اینکه ایالات متحده از آخرین فشار بین المللی برای آتش بس جلوگیری کرد و مهمات بیشتری را به متحد نزدیک خود فراهم کرد، حملات خود را ادامه داد. جزئیات بیشتر این گزارش رویترز را از مرویا زمانی مشنوید. باشندگان غزه امروز یکشنبه جستجویشان را برای دریافت اجساد از زیر آوار ساختمان آغاز کردند که شب گذشته این ساختمان مورد هدف بمباران قرار گرفت.
یعنی احنا بنفکر بنتشاور
در مورد این وضعیت فکر میکردیم و به دنبال ترک منطقه بودیم، اما هنوز هم این منطقه به نوعی امن‌تر از منطقه رفح و مواسی میباشد، اما در رفح مردم زیاد کشته شدند. بنابراین ما خواستیم شب از ساختمان پایین شویم و صبح اینجا را ترک کنیم. من صبح آنجا را ترک کردم، اما خانواده من همه در زیر خانه گیر مانده اند.
این در حال است که اسرائیل به ساکنان این شهر عمده جنوبی غزه دستور داده بود تا منطقه را ترک کنند و از عملیات شبانه در این ساحه نیز خبر داده بودند.
ما نماز را ادا کردیم و بعدن خوابیدیم. زمانی که بیدار شدیم دیگر سقف نداشتیم. من فریاد زدم که کی زنده است. نیروهای دفاعی آمدند و کسانی را که زنده بودند نجات دادند و این چیزی است که باقی مانده است. سه طبقه بالا فرو ریخته و افراد در زیر آوار گیر مانده اند.
پس از آن که جنگجویان گروه حماس در تاریخ 7 اکتبر بر شهرهای اسرائیل حمله کردند و 1200 تن را کشتن و 240 تن را به گروگان گرفتند، اسرائیل این حملات را آغاز کرد. از سوی هم تخمین زده می شود که نزدیک به 137 تن هنوز هم در اسارت باقی ماندند. وزارت صحت فلسطین در منطقه تحت اداره حماس روز گذشته خبر داد که تا حال بیش از 17,700 فلسطینی که بیشتر آنان را کودکان زیر سن تشکیل می دهد کشته شده و در این حال هزاران نفر در زیر آوارها مفقود و یا هم از بین رفتند. این در حال است که 6 تن که 2 تن از آنها کودکان می باشد از خانواده های عبدالوهاب و اشرام که شنبه شب در حمله هوای اسرائیل کشته شدند، امروز یک شنبه برای دفن آماده می شوند و همسایه ها و خانواده ها در شفاخانه ناصر گرده هم جمع شده بودند تا برای بستگانشان به شمول روزم الاشرام که شوهرش در میانی کشته شدگان بود سوگواری کنند.
ما 6 ماه قبل از جنگ ازدواج کردیم و امروز او به قتل رسید. او مرا تنها گذاشت.
در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه که در جلسه کابینه کشورش صحبت میکرد گفت که جنگ در غزه حتی با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.
جنگ حتی با شدت بیشتر و با قوت در شمال غزه در جنوب به منظور رسیدن به تمام اهداف ما، حذف حماس و بازگشت همه دوستانمان و وعده که غزه دیگر هرگز تهدید برای اسرائیل نخواهد بود ادامه می‌یابد.
اسرائیل پس از کشته شدن هزاران غیر نظامی فلسطینی و بیجا شدن داخلی نزدیک به 85% از جمعیت غزه با افزایش خشم بین المللی روبرو شده و این کشورها خواستار آتش بس شدند. نتانیاهو همچنان از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر ایستادگی در کنار اسرائیل و ارسال مهمات مهم برای ادامه جنگ تشکر کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته،
خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، روزا آتنبایو نماینده ویژه منشور عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما گفته است که با وجود بهبود وضعیت امنیتی در نتیجه کاهش خشونت های مسلحانه پس از ماه آگست سال 2021، وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که حکومت امریکا فرید دین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهیل منکر حکومت طالبان را در فهرست تحریم ها اضافه کرده است. برای بررسی و تحلیل این دو موضوع محمد احمدی مصاحبه با آقای داود قیومی پژوهشگر امنیت و سلطنت دانشگاه لورشن کانادا انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
یونما گفته که این اداره به مستند کردن موارد کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، شکنجه بدنی، بازداشت خودسرانه و سایر موارد نقض حقوق زنان در افغانستان ادامه میده. به نظر شما مستند کردن نقض حقوق بشر توسط ملل متحد و دوام این کار چقدر در رفع مشکل مردم افغانستان و تامین امنیتش کمک میکنه؟
خب ببینین، بحث نقض حقوق بشر از آغاز شکل گیری مجدد حکومت طالبان بارها مطرح است، هم از طرف نهادهای حمایت از حقوق بشر، هم از طرف رسانه‌های بین المللی. خب در واقع وقتی که بحث در مورد حقوق بشر از جانب جامعه جهانی و کشورهای مختلف با طالبان صورت می‌گیره، عمدتاً طالبان انکار می‌کنند وضعیتی که فعلا در افغانستان، مخصوصاً وضعیت فعلی افغانستان، یک وضعیت خوب تلقی میشه. من فکر می‌کنم مستند سازی که به البته یونما برنامه داره، نقض سیستماتیک حقوق بشر که در افغانستان صورت گرفته، خب ممکن است تا حدودی نقض حقوق بشر محدود بسازه، در صورتی که پس از این مستند سازی و گزارش هایی که در این مورد نشر میشه و ملل متحد به اصطلاح موفقیت در این زمینه دست پیدا میکنه، اگر در صورتی که فشار از طرف یونما و سازمان ملل متحد بیشتر شود، ممکن است تا حدودی به عمل کردی طالبا اثر بگذاره. اما تا زمانی که یک تحول جدی در افغانستان ایجاد نشه، ما فکر میکنم که به شکل اساسی پیشرفت در زمینه حقوق بشر خیلی زیاد محدود است.
طالبان هنوز در خصوص این اعلامیه ملل متحد واکنششان نداده، اما پیش از این مقامات این گروه مدعی شده بودند که حقوق بشری زنان در چوکات شرعی در افغانستان تامین است. تفاوت دیدگاه حقوق بشری طالبان با حقوق بشر جهانی چی است؟
در بحث حقوق بشری جهان مخصوصاً من فکر میکنم آنچه که بسیار اهمیت داره مسئله به آزادی فردی است، دسترسی زنان به حقوق شهروندی است، مخصوصاً بحث حقوق مدنی زنان، بحث حقوق سیاسی زنان در حقوق بشری جهان باستاب داره و سازمان‌های بین‌المللی حمایت در از حقوق بشر و بارها در این زمینه تاکید داشتن که تا زمانی که جوامی که جنگ طولانی را سپری کردن، به ویژه جوامی جنگ زده، افراد و شهرونداش مخصوصا زنان به حقوق شهروندی که بر اساس معیارهای بین‌المللی تاکید شده دست پیدا نکنن، خب نمیتوانن به پیشرفتی اساسی دست پیدا بکنن. چرا؟ رابطه بسیار نزدیکی به تحول زنان یک جامعه و دستیابی به حقوق شهروندیشان وجود داره. بدون اینکه حقوقشان مورد توجه قرار نگیره، خب نمیتونه که تحول ایجاد شود. اما از نظر طالبا تا حدودی حقوق شهروندی بسیار خیلی زیاد محدود تلقی شده و جایگاه زنان عمدتاً در چارچوب تربیه فرزندانشان در خانه تلقی میکنن.
وزارت خارجه امریکا بر دو مقام طالبان تحریم وضع کرده، فکر میکنین این نوع تحریم ها چه تأثیری بر عملکرد طالبان خواهد گذاشت این که این سرکوبی را متوقف بکنن یا کاهش بدن؟
من فکر میکنم این تحریم ها عمدتاً جنبه نمادین داره، اما یک پیام سیاسی داره. پیام سیاسیش ای است که زمینه های گفتگو یا بر رسمیت شناختن طالبان را محدود میسازه، به این معنا که با توجه به انتظاراتی را که طالبان داشتن که ممکن است یک چرخشی در سیاست امریکا رخ بده و در واقع رابطه با طالبان بهبود پیدا بکنه. اما تحریم دو مقام ارشد طالبان از سوی وزارت خارجه امریکا نشانگر این است که با گذشت زمان نه تنها رابطه با بین طالبان و امریکا افزایش پیدا کرده، بلکه تا حدودی نوع بی‌اعتمادی را نشان می‌دهد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.